در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 11 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 30 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان گرامی و وفادار رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و مینا بهارمست هم اینجاست با دستی پر از خبر. با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس دفتر کاخ سفید میگوید دستور منع موقت ورود مسافران به آمریکا شامل دارندگان گرین کارت نمیشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رینس پریباس در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا گفته است تصمیم به منع ورود شهروندان 7 کشور به ایالات متحده بر اساس توصیه‌های وزارت امنیت داخلی گرفته شده، اما دارندگان کارت اقامت دائم مشمول مقررات جدید نمی‌شوند. و در این حال اضافه کرده هر کس که از این کشورها با آمریکا رفت و آمد کند، حتی شهروندان خود آمریکا، مورد پرسش و پاسخ و رصد بیشتری قرار خواهند گرفت. سخنان رئیس دفتر کاخ سفید در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز شنبه گفته بود این محدودیت شامل دارندگان گرین کارت نیز می شود. برخی مقام‌های دیگر آمریکا نیز ساعتی بعد گفته بودند که درباره دارندگان گرین کارت مورد به مورد بررسی و تصمیم گیری می شود. جان مکی سناتور جمهوری خواه میگوید دستور دونالد ترامپ برای منع موقت ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان سردرگمی ایجاد کرده و سوالاتی را برانگیخته است. سناتور مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا روز یکشنبه با شبکه خبری CBS آمریکا گفتگو می‌کرد. او همچنین گفته است ممکن است این محدودیت‌ها به جای کمک به مبارزه با تروریسم سبب شود تا افراد بیشتری جذب آن شوند. دولت‌های بریتانیا و آلمان می‌گویند از منافع شهروندان خود در برابر مقررات جدید مهاجرتی با آمریکا دفاع خواهند کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا به وزیران خارجه و کشور خود گفته است در مورد پیامدهای مقررات برای شهروندان بریتانیا با مقام‌های آمریکا گفتگو کنند. بوریس جانسون وزیر خارجه هم در توییتی نوشته است از حقوق و آزادی‌های اتباع بریتانیا در داخل و خارج حفاظت خواهند کرد و این گونه تصمیم‌ها بر اساس ملیت افراد تفرقه برانگیز است. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته است خانم مرکل در گفتگوی تلفنی روز شنبه‌اش با دونالد ترامپ یادآور شده که مطابق کنوانسیون ژنو جامعه جهانی موظف است پناهجویان را به دلایل بشردوستانه بپذیرد و مبارزه قاطع با تروریسم نمی‌تواند توجیهی برای برانگیختن شک عامه به افراد به خاطر ملیت یا مذهبشان باشد. در پی دستور دونالد ترامپ برای منع ورود اتباع 7 کشور به آمریکا، شرکت هواپیمایی امارات برخی خلبانان و خدمه پروازهای خود به مقصد ایالات متحده را تغییر داد. سخنگوی خطوط هوایی امارات به خبرگزاری رویترز گفته است که این تصمیم برای مطابقت با مقررات جدید در آمریکا گرفته شده و خلبانان و خدمه پرواز از 7 کشور ایران، سوریه، سومالی، سودان، لیبی، یمن و عراق مشمول آن می‌شوند. شرکت هواپیمایی امارات روزانه به 11 شهر آمریکا پرواز دارد و بیش از 23,000 خدمه پرواز و حدود 4,000 خلبان نیز در پروازهای آن با آمریکا، اروپا و خاورمیانه کار می‌کنند. اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی اعلام کرده در اعتراض به دستور دونالد ترامپ برای منع موقت ورود مهاجران و مسافران به آمریکا در مراسم امسال اسکار شرکت نخواهد کرد. آقای فرهادی که قبلا برنده جایزه اسکار شده و امسال نیز فیلم فروشنده او یکی از نامزدهای اسکار فیلم‌های خارجی است، در بیانیه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری ایسنا انتشار یافته، محدودیت‌های برقرار شده برای مسافران و مهاجران 7 کشور به آمریکا را غیر منصفانه خوانده و افزوده است که با این حال چون می‌داند بسیاری از اهالی سینمای آمریکا و اعضای آکادمی اسکار مخالف افراطی‌گری هستند، قصد نداشته مراسم اسکار را تحریم کند، ولی از اونجایی که به نظر می‌آید امکان حضور او با اما اگرهای همراه است که برایش به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به این مراسم نخواهد رفت. و مجلس شورای اسلامی روز 8 ربیع الاول در تقویم قمری را به عنوان روز شهادت امام 11 و آغاز امامت امام 12 شیعیان تعطیل رسمی اعلام کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. چرا ایرانیان از جمله شهروندان 7 کشوری هستند که منع ورود 90 روزه به آمریکا شاملشان شده است؟
مردم هزینه‌ای رو همیشه دادن که مرتبط میشه با رفتار و عملکرد نظام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از حزب الله، جهاد اسلامی، گروه‌هایی در عراق که از نگاه آمریکا تروریستی هستند و همینطور حماس و دیگران حمایت میکنه.
اصغر فرهادی میگوید در اعتراض به فرمان رئیس جمهوری آمریکا در مراسم اسکار امسال شرکت نخواهد کرد. مراسم تشییع پیکر آتش نشانان جان باخته در ساختمان پلاسکو ساعت 8:30 بامداد دوشنبه برگزار خواهد شد.
امیدوارم حالا که این آتش نشانان رو به خاک می سپارند، تجربه تلخ و هولناک این حادثه به خاک نشه.
احکام شلاق برای خبرنگاران و روزنامه نگاران.
یه نوع انتقامگیری از طرف قاضی هست یا فشارهایی هستش که دستگاه امنیتی به قاضی ایجاد میکنن که حکم شلاق صادر بشه تا دیگر روزنامه نگارها بیم داشته باشن از اینکه بنویسن.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فرمان ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا در 3 ماه آینده واکنش‌ها و اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته. شهروندان ایران، عراق، لیبی، یمن، سوریه، سودان و سومالی به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، تا 90 روز اجازه ورود به این کشور را ندارند. علت صدور این فرمان به گفته دونالد ترامپ مقابله با تهدیدهای احتمالی تروریستی اعلام شده است. اما چرا ایرانیان که در هیچ یک از عملیات خرابکارانه در آمریکا نقش نداشتند در فهرست این شهروندان ممنوعه قرار گرفتند؟ بشنویم از فرهنگ قویمی.
فرمان ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا واکنش‌های بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و همچنین اندونزی را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با امضای یک فرمان اجرایی ورود شهروندان ایران، عراق، لیبی، یمن، سومالی، سودان و سوریه را به مدت 3 ماه به ایالات متحده ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام داشت در حالی که آمریکا با دولت ایران بر سر مسائلی دارای اختلاف است، منع ورود مسلمانان به گفته او نشان دهنده بی‌پایه بودن ادعاهای این کشور مبنی بر دوستی با مردم ایران است. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن درباره علت قرار گرفتن نام ایران در فهرست شهروندان 7 کشور ممنوع الورود به آمریکا چنین میگوید:
ایرانی‌ها در واقع دارن هزینه روش و سیاست‌های نظام رو می‌پردازن. در موارد دیگه در اغلب اون کشورها جنگ داخلی هست، حضور مستقیم و آشکار داعش یا القاعده هست، ولی در ایران چنین نیست و منتها مردم هزینه رو همیشه دادن تا حالا که مرتبط میشه با رفتار و عملکرد نظام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از حزب الله، جهاد اسلامی، گروه‌هایی در عراق که از نگاه آمریکا تروریستی هستند و همینطور حماس و دیگران حمایت میکنه و بابت اون مردم ایران هزینه‌شو میدن که بسیار اسباب تأسفه. چطور دولتی مثل آمریکا یه تمایزی بین ملت ایران و دولتش قائل نمیشه؟
در همین حال خبرگزاری تسنیم گزارش داد که روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر داد که سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا به وزارت خارجه احضار شده و یادداشت اعتراضی جمهوری اسلامی ایران در مورد صدور فرمان رئیس جمهوری آمریکا و اعمال محدودیت علیه شهروندان ایرانی برای سفر به آمریکا به وی تحویل داده شد. بر پایه این گزارش به سفیر سوئیس یادآوری شد که مردم ایران در هیچ یک از عملیات گروه‌های افراطی حضور نداشتند، بلکه در همه جوامعی که در آن اقامت نمودند به گفته وی به عنوان یکی از قانونمدارترین شهروندان و ساکنان قلمداد شدند. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان علت ممنوعیت ورود شهروندان ایران به آمریکا را چنین برمی‌شمارد:
یک توجیه حقوقی که برای این عنوان میشه علی ظاهر اینه که ایران و آمریکا اصولا روابط مبادلات اطلاعات کنسولی ندارن، اینی که چه آدمای از کجا و به چه صورتی میخوان خارج بشن، سفر بکنن، تبادل اطلاعات بکنن راجع به مسائل امنیتی، این صحبت ها، این یک وجه مسئله است. یه بخشم اینه که اصولا این سیاست ضد غربی و غرب ستیزانه حاکم بر ایران به نوعی آقای ترامپ و نیروهای اطرافش راحت تر دستشون رو باز گذاشته که کشوری مثل کشور ما رو راحت جا بدن توی همچین فهرستی، در حالی که مثلا کشوری مثل عربستان که ایدئولوژی حاکم بر اون یا نیروهای تندرویی که درش هستن بیشتر در این مسائل تروریستی بین‌المللی درگیر بودند، اینها حذف بشن. و در این حال شایبه‌هایی هم هست که اصولا کشورهای مشمول این حکم آقای ترامپ شدن که کمتر خود آقای ترامپ منافع اقتصادی و تجاری و روابط اقتصادی باهاشون داشته.
در همین حال در همسایگی ایران مسئول کمیته روابط خارجی مجلس عراق در واکنش به تصمیم دولت آمریکا برای ورود اتباع عراقی به آمریکا اعلام کرد که این کمیته روش مقابله به مصر را در جلسات پارلمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. از سوی دیگر احمد الاسدی سخنگوی شورای شیعی هشت الشعبی یا نیروهای بسیج مردمی در عراق در واکنش به این قانون جدید آمریکا خواستار جلوگیری از ورود آمریکاییان به عراق و اخراج آنها از این کشور شد. اما آیا این امکان وجود دارد که برخی از کشورهای مسلمان در خاورمیانه تصمیم به اخراج یا جلوگیری از ورود آمریکاییان بگیرند؟ علیرضا نوری‌زاده در این باره میگوید
در درجه اول هیچ آمریکایی به عراق برای دیدن آثار باستانی یا اسکی یا کنار دریا رفتن نمیره. آمریکاییایی که میرن دولت عراق خواستار حضورشون که نظامیان هستن و بدون اونا دولت عراق فلجه. این از نظر حرفی که میزنن هشت و شعبی میزنن یا گروه های دیگه بعدا در پارلمان عراق کمیته روابط خارجی گفته. ولی چون تصمیم آقای ترامپ هنوز آشکار نیست، الان 24 ساعت بعد گفتن نه، دارندگان گرین کارت میتونن وارد آمریکا بشن، در حالی که دیروز چنین نبود. بنابراین دولت های عربی هم هنوز براشون تصویر آشکار نیست. نمونه هایی میبینیم اینجا و آنجا تظاهراتی مردم کردن یا رسانه ها اعتراض کردن، ولی هنوز دولت ها تصمیم جدی نگرفتن و واکنش جدی هم نشون ندادن چون براشون مشخص نیست.
از سوی دیگر حبیب حسینی فرد اعتقاد دارد که همبستگی مسلمانان در این زمینه امکان ندارد.
به نظر نمیاد ما اصولا یک همچین همبستگی در سطح جهان اسلام به اون معنا شاهد نبودیم و به خصوص الان هم دیگه شاهد نیستیم. ضمن اینکه کشورهای مثل ترکیه، مثل مصر، کشورهای بزرگ اسلامی اصولا با توجه به اینکه اسمشون هم در این فهرست نیست دلیلی هم نمیبینن که بخوان وارد یک همچین مناقشه‌ای بشن. در نظرم بگیریم که به خصوص کشوری مثل عراق که داره این صحبت از اونجا میاد خودش عجیبه، اونم به این دلیل که الان با حضور و همکاری و همراهی نیروهای آمریکایی دولت عراق میره که بخشی از کشور را از چنگ داعش در بیاره. به همین خاطر به نظر میاد که این در حد شعار یا شاید برخی اقدامات ایزایی باقی بمونه، ولی در سطح عمومی تجلی پیدا نکنه.
به رغم واکنش‌های منفی از سوی برخی از مقام‌های سیاسی آمریکا و نمایندگان حزب مخالف دموکرات و همچنین اعتراض‌ها در چند شهر بزرگ ایالات متحده، بسیاری از جمهوری‌خواهان از جمله پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از فرمان دونالد ترامپ در این زمینه استقبال کردند. آقای رایان که نفر سوم در سیستم سیاسی آمریکا محسوب می‌شود گفت اکنون زمان بازنگری مجدد و مستحکم ساختن روند سیستم اخذ ویزای ورود به ایالات متحده است.
از فرهنگ قویمی می شنیدیم و نوبت می رسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای علی لاریجانی می فرمایند آمریکا از سایه خودش هم می ترسه، در غیر این صورت کشوری که از قدرت امنیتی برخوردار باشه با دلخوره و اضطراب و هراس چون این تصمیماتی نمی گیرد. خواستم عرض کنم که شما که در ایران بزرگترین قدرت منطقه هستید خودتون میگید این چه قدرتیه. کاندیدای ریاست جمهوری سالها در حسرن، این از حرف نیست. نرگس محمدی با حرف نرزه به بنیاد خودکامی شما انداخته، این ترس از اون نیست که 16 سال زندان براش حکم دادیم. خانم زاغری رو از ترس زندانی نکرده ایم. خب وقتی سفارت تسخیر میکنیم و آمریکایی ها رو بازداشت میکنیم و در ازای پول آزادشون میکنیم، با پاس دیپلماتیک ترور انجام میدید، ما ملت هم باید با آتش شما بسوزیم که سوخته ایم. یادش به خیر، پاس ایرانی که بدون ویزا در اکثر کشورها پذیرفته میشود.
آقای ترامپ در راستای اهداف داعش در حرکت میکنه و به خاطر اینکه داعش کشت کشتاری که در منطقه خاورمیانه انجام داد و این جنایاتی که انجام داد، فقط هدفش این بود که فاصله بندازه بین دنیای اسلام و دنیای غرب، و این مهم را آقای ترامپ نشون داد که با امضایی کردن این مسئله نشون داد که در اهداف و راستای داعش داره پیش میره.
نظام جمهوری اسلامی یه کاری سر ما ملت ایران آورده که دیگه ملت ایران رو نه به خونه خدا یعنی عربستان سعودی راه میدند و نه میگذارن که به خانه شیطان یعنی آمریکا بریم. هر دو جاش ما ممنوع فرود شدیم.
در خبرها داشتیم آیت ترامپ رئیس جمهور آمریکا ورود مسلمانان با آن کشور ممنوع اعلام کرده است و اینا تروریستن. مگه قبل از این آدم ها تروریست بودن؟ این دولت های اینا تروریستن، تروریست پرورش میدن. ملت ایران، ملت واقعی ایران تروریست نیستن، خیلی هم دوستن با همه کشورها.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است و شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. و بشنوید که اصغر فرهادی، فیلمساز نامدار ایرانی، در بیانیه‌ای که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اون رو منتشر کرده، اعلام کرده در اعتراض به فرمان رئیس جمهوری آمریکا برای محدود کردن ورود اتباع ایرانی به این کشور، در مراسم اسکار امسال شرکت نخواهد کرد. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان است. مراسمی که قرار 8 اسفند ماه در لس آنجلس، قلب سینمای جهان، برگزار شود. اصغر فرهادی میگوید قصد داشته با مدیر فیلم برداریش در مراسم اسکار حضور یابد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
در ساعت‌هایی که بسیاری از طرفداران او در ایران و بقیه نقاط جهان از راه شبکه‌های مجازی و روزنامه‌های داخلی با تیترهایی مثل فرهادی کابوس ترامپ می‌شود، نگرانیشان را درباره حضور او در مراسم اسکار اعلام می‌کردند، ظاهراً او درگیر تصمیم‌گیری بوده است. اصغر فرهادی در بیانیه‌اش نوشته امکان حضورش با اما و اگرهایی همراه است که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، حتی اگر برای سفرش به آمریکا استثناءهایی قائل شوند. او گفته تندروها علی‌رغم جنگ‌ها و دعواهای سیاسیشان در همه جای دنیا بسیار شبیه به هم به جهان می‌نگرند و برای درک جهان چاره‌ای ندارند جز تقسیم آن به دو بخش ما و دیگران، تا همواره با ساختن تصویری هولناک از دیگران مردم کشورشان را دچار ترس از آنها بکنند. آقای فرهادی تأکید کرده این فقط محدود به آمریکا نیست، در کشور خودش ایران هم تندروها این گونه‌اند. اصغر فرهادی در بیانیه‌اش گفته آگاه است که بسیاری از اهالی سینمای آمریکا و اعضای آکادمی اسکار مخالف افراطی‌گری و تندروی‌هایی هستند که این روزها بیش از گذشته در حال اعمال است. شاید یکی از بارزترین مخالفت‌ها که اصغر فرهادی اشاره کرده، سخنان مریل استریپ باشد. 20 روز پیش این بازیگر نامدار آمریکایی که تا به حال 3 بار برنده جایزه اسکار شده، در سخنرانی در مراسم گلدن گلوب بدون اینکه با صراحت از رئیس جمهور تازه آمریکا نامی ببرد، از او به خاطر نگاهش به مسئله مهاجرت انتقاد کرد.
Hollywood, foreigners and the press.
مریل استریپ تاکید کرد هالیوود پر است از خارجی ها و اگر آنها را بیرون کنید چیزی برای دیدن وجود ندارد جز فوتبال و ورزش های رزمی که البته هنر نیستند. آکادمی اسکار کمی پس از امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا، بیانیه‌ای را منتشر کرد و از احتمال جلوگیری از ورود اصغر جعفر فرهادی و بازیگران فیلمش به آمریکا به دلیل مذهب یا تابعیتشان شدیداً ابراز نگرانی کرد. کمی بعد اعلام شد آقای فرهادی میتواند مشمول استثناءهایی شود و وارد آمریکا شود. شرایطی که البته اصغر فرهادی با آن کنار نیامده و اعلام کرده تحقیر ملت‌های دیگر به بهانه حفظ امنیت مردم یک کشور پدیده تازه‌ای در جهان نیست و او از این طریق انزجارش را از شرایط تحمیل شده ناعادلانه‌ای که برای ورود قانونی بعضی از ایرانیان و همچنین مردم شش کشور دیگر به ایالات متحده در حال اعمال است ابراز می‌کند. پیش از او ترانه علی دوستی بازیگر نقش اول زن در فیلم فروشنده در توییترش نوشته بود در اعتراض به این حکم که آن را نژاد پرستانه توصیف کرده به مراسم اسکار نخواهد رفت.
فروشنده، فیلمی از اصغر فرهادی.
اعضای آکادمی دست‌اندرکاران کهنه‌کار و با سابقه صنعت سینما هستند و در حمایت از اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی که قرار بود 8 اسفند ماه به آمریکا برود، این فرمان اجرایی دونالد ترامپ را محکوم کردند. آکادمی اسکار اما تنها نهاد فرهنگی و هنری نیست که این حکم را محکوم کرده است. رید هاستینگز، مدیر عامل شرکت نتفلیکس، تولیدکننده بزرگترین مجموعه‌های تلویزیونی مطرح آمریکایی، در صفحه فیسبوکش این فرمان را غیر آمریکایی توصیف کرده که به گفته او باعث رنج و درد آمریکایی‌ها است. مایکل مور، مستندساز معروف آمریکایی، از لحظات نخست صدور این حکم در فرودگاه JFK نیویورک حاضر بود و تجمع اعتراض‌های مردمی را به صورت زنده از فیسبوکش پخش می‌کرد و از مردم درخواست می‌کرد در مخالفت به این فرمان اعتراضات را در بقیه شهرها و فرودگاه‌ها هم ادامه دهند. راب راینر، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی هم در توییترش با محکوم کردن این فرمان نوشت: دونالد ترامپ دست بر روی انجیل گذاشته و سوگند یاد کرده تا از قانون اساسی حمایت کند، اما حالا به سادگی این کار را نمی‌کند. اعتراض هنرمندان و اهالی سینما به این حکم در حال ادامه دارد که رودی جولیانی از مشاوران امنیتی کاخ سفید در دفاع از این فرمان در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد: ابتدا قرار بود این فرمان بر سر موضوع دین یا مذهب افراد تاکید داشته باشد، اما بعد در این حکم بر مسئله خطرناک بودن این کشورها به عنوان موضوع نگرانی آمریکا. اصغر فرهادی در شرایطی در آستانه برگزاری مراسم 89مین دوره جوایز سینمایی اسکار گفته به این مراسم نخواهد رفت که 5 پیش زمانی که نخستین جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را برای جدایی نادر از سیمین گرفت، در سخنانی اعلام کرد: این صحنه و این لحظه برای ایرانیان بسیار اهمیت دارد. او در این سخنرانی کوتاه گفت: مردم ایران تنها به خاطر این جایزه مهم یا این فیلم یا یک فیلم ساز خوشحال نیستند. آنها خوشحالند چون در این زمان که صحبت جنگ و تهدید و حمله بین سیاستمداران است، اینجا صحبت از فرهنگ غنی کشورشان ایران است.
Who respect all cultures and civilizations and despise hostility and resentment.
گزارش آزادگی اسدی رو میشنیدید. قرار است ساعت 8:30 دقیقه بامداد امروز دوشنبه مراسم تشییع پیکر آتشنشانان جان باخته در حین انجام وظیفه اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو، ساختمانی که در نهایت بر سر آنها فرو ریخت، در محل مصلی تهران برگزار شود. نه تنها حریق و ریزش ساختمان پلاسکو به یک مورد کشمکش جدی میان گروه ها و نهادها و جناح‌های سیاسی بدل شد که حتی تاریخ مراسم تشییع آتش نشانان و محل برگزاری آن نیز به دفعات تغییر کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا در این باره:
حادثه تلخ پلاسکو سمبولی از جامعه نابسامان ایران بود. شهروندان بی‌توجهی که مقابل ماشین‌های امدادی سلفی می‌انداختند، مسئولان فشل و ناتوانی که مقابل دوربین جست می‌گرفتند و نهایتاً آدم‌های فداکاری که زیر آوار جان می‌دادند. تنها یک ساختمان در این تهران عظیم فرو ریخت. تمام کشور از دولت تا ارتش آماده باش دادند. نهایتاً یک هفته بعد هنوز نه تعداد کشته شدگان معلوم بود، نه آواربرداری کامل انجام شده بود. به گمانم پلاسکو یک آینه تمام یار بود از ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول، کمبود امکانات، نبود آموزش‌های عمومی، سیاسی‌کاری محض، فرافکنی و شایعات که آخرش هم با امنیتی کردن فضا رفع و رجوع شد. من امیدوارم حالا که این آتش نشانان رو به خاک می‌سپارند، تجربه تلخ و هولناک این حادثه به خاک نشه.
آقای مهدوی آزاد، تشییع جنازه آتش نشانان چند بار به تعویق افتاده و بحث بر سر انجام اون، حالا گروهی معتقد بودند در سکوت خبری یا گروهی دیگر معتقد بودند که باید به عنوان نمادی از همدلی و همبستگی ملی این انجام بشه. به هر صورت صبح دوشنبه در مصلای تهران قرار انجام بشه. تغییراتی که در محل انجام تشییع پیکر آتش نشانان انجام شده و همچنین تاریخ برگزاری این مراسم، از دیدگاه شما آیا حاوی یک پیام سیاسی است؟
دو نکته واضح هست. اول اینکه بخشی از حاکمیت تلاش کرد با دامن زدن به احساسات پاک مردمی و تبدیل قربانی‌های بیگناه به قهرمان، سوء مدیریت خودش رو در حقیقت بپوشونه، یعنی بیشتر حماسه سرایی کرد تا پاسخگویی، و دوم اینکه سعی کرد ابتکار عمل رو از موج احساسات عمومی پس بگیره و مراسمات آتش نشان‌ها رو به یک مراسم رسمی و حکومتی تبدیل کنه. تغییرات اخیر رو من از این زاویه می‌بینم. قرار بود تشییع جنازه آتش نشان‌ها پنجشنبه گذشته باشه. حتی روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران، آگهی اون رو هم منتشر کرد، اما به تأخیرش انداختند. قرار بود از مقابل دانشگاه تهران باشه، اون رو منتقل کردند به مصلی تهران. محل تشییع جنازه رو هم کردند مدرسه عالی شهید مطهری که یک مدرسه حوزه علمیه هست، و در کنارش تهران رو پر کردند از پلاکات و بیلبورد که حادثه رو با آیت الله خامنه ای تسلیت میگه. بنابراین ما شاهد تلاش‌هایی هستیم که این موج احساسات عمومی به نفع آتش نشانان رو به نفع حاکمیت مصادره کنه.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی هیئت ویژه 9 نفری رو مأمور تهیه گزارش ملی در مورد آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو کرده، اما در روزهای گذشته شاهد بودیم که هر نهاد و هر کسی انگشت اتهام رو به سوی دیگری میگیره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
توی این آشفته بازار خبری طبیعتاً هر کسی دیگری رو مقصر دونست. دولت و بخش بزرگی از مردم شهرداری تهران و محمد باقر قالیباف رو زیر ضرب انتقاد گرفتند. رسانه‌های اصولگرا تقصیر رو گردن وزارت کار و دولت انداختند. بخشی از رسانه‌ها بنیاد مستضعفان که زیر مجموعه آقای خامنه ایست و مالک ساختمون بوده رو مقصر دونستند. بخش دیگری قرارگاه سارالله سپاه رو مقصر دونستند که به دلیل حریم بیت رهبری اون روز اجازه پرواز به هلیکوپترهای امداد رو نداده بود. عده آتش نشانی رو مسئول دونستند چون به وضوح امکانات کافی نداشت و نتونست فوری آتش رو مهار کنه. نهایتاً یه عده کسبه پلاسکو رو مقصر دونستند. برای فهمیدن عمق سردرگمی کافیه بدونیم که تا همین الان حداقل 7 کمیته بررسی تشکیل شده. در شورای شهر تهران 15 نماینده کمیته حقیقت یاب تشکیل دادند. در مجلس کمیته 7 نفره‌ای به ریاست محمد رضا نجفی تشکیل شده. در دولت و به دستور رئیس جمهور کمیته 10 نفره‌ای تشکیل شده به ریاست رئیس دانشگاه تربیت مدرس. وزیر کشور به معاون عمرانی خودش دستور داده و تازه شهرداری تهران، ستاد حوادث غیر مترقبه و فرماندهی تهران هم کمیته تشکیل دادند. آینده این موازی‌کاری و نابسامانی از همین الان به گمانم معلوم هست. همچنان که 13 سال از زلزله بم میگذره و کمیته بم هنوز گزارشی نداده. نکته کلیدی این هست که جمهوری اسلامی متوجه بشه بازی کردن با سرنوشت مردم، بازی کردن با جان مردم مسئله سیاسی یا امنیتی نیست. مسئله ای است که در قبال اون باید پاسخگویی وجود داشته باشه.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، آشنا می‌شدید در مورد مراسم تشییع پیکر آتش نشانان جان باخته در حین انجام وظیفه اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو که قرار است امروز دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه بامداد انجام شود. و اما احکام شلاق برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا با رهبران چند کشور، 4 کولبر به دنبال سقوط بهمن در منطقه سردشت جان سپردن، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر از جمله چیزهایی است که در صفحه پخش هستند برای شما. اما قبل از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. رئیس دفتر کاخ سفید میگوید دستور منع موقت ورود مسافران به آمریکا شامل دارندگان گرین کارت نمی‌شود. جان مکین سناتور جمهوری خواه میگوید دستور دونالد ترامپ برای منع ورود موقت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان سردرگمی ایجاد کرده است. در پی دستور دونالد ترامپ برای منع ورود موقت اتباع 7 کشور از جمله ایران به آمریکا، شرکت هواپیمایی امارات برخی خلباران و خدمه پرواز خود را به آمریکا تغییر داد. اتحادیه عرب تعلیق پذیرش پناهجویان سوری و محدودیت ورود به آمریکا برای شهروندان برخی کشورهای عربی را ناموجه خواند. اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی اعلام کرد در اعتراض به دستور دونالد ترامپ برای منع موقت ورود مهاجران و مسافران به آمریکا در مراسم امسال اسکار شرکت نخواهد کرد. بریتانیا و آلمان میگویند از منافع شهروندان خود در برابر مقررات جدید محدودیت ورود مهاجران و مسافران به آمریکا دفاع خواهند کرد. بعد از احکام شلاق برای کارگران، خواننده‌های موسیقی زیرزمینی، مستندسازان و دیگر اقشار جامعه، حالا در شهرهای مختلف ایران روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم احکام شلاق دریافت می‌کنند و حتی در مواردی حکم شلاق آنان نیز به اجرا درآمده است. تازه‌ترین مورد حکم دو خبرنگار در گیلان است که محکوم به 154 ضربه شلاق شدند. بیشتر بشنویم در همین مورد از همکارم وحید پوراستاد.
بار دیگر دادگاهی در ایران حکم شلاق برای دو روزنامه‌نگار صادر کرد. با شکایت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس، مصطفی براری و آرش شعاع شرق، خبرنگاران دو وبسایت گیلان نوین و گیلان نو در دادگاه کیفری شهرستان رشت به شلاق و جزای نقدی محکوم شدند. اتهام آنها نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون پروانه بوده که دادگاه برای مصطفی براری 114 ضربه شلاق و برای آرش شعاع شرق 40 ضربه شلاق حکم صادر کرده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس و عضو انجمن آزادی مطبوعات ایران:
با اطمینان میشه گفت صدور یک چنین احکام شدید و غلاظ و سختگیرانه‌ای که بدون حضور هیئت منصفه در دادگاه‌ها صادر میشه و به اتکای حمایت متاسفانه نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش و همینطور با اشراف مقام‌های ارشد منطقه‌ای با هدف تهدید اطلاع رسانی در شهرستان‌ها و نقاط خارج از مرکز در ایران صورت میگیره، به ویژه اینکه متاسفانه پوشش اطلاع رسانی در مورد این دست اخبار و آگاهی بخشی در مورد اونها به شکل خفیف‌تری است و طبیعتاً این تهدیدها و محدودیت‌سازی‌ها به شکل مشددی دامن فعالان رسانی مطبوعاتی در خارج از پایتخت رو می‌گیره.
خرداد ماه امسال نیز در نجف آباد حسین موحدی، خبرنگار نجف آباد نیوز، تعداد 8 موتورسیکلت توقیف شده که دانش آموزان یک هنرستان را اشتباهاً 35 مورد اعلام کرده بود که این اشتباه عذرخواهی خبرنگار را در پی داشت، اما با شکایت نیروی انتظامی به محکومیت 40 ضرب شلاق برای این خبرنگار منجر شد. حکم آقای موحدی روز 15 دی ماه سال جاری به اجرا درآمد. اجرای حکم شلاق خبرنگاران با واکنش تعدادی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل مواجه شده. قانون مدافعان حقوق بشر نیز که ریاست آن با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران آن را سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران دانست. محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل دادگستری در نروژ:
قاضی در پرونده‌های اینچنینی بر اساس شخصیت افراد و موقعیت اجتماعی که افراد دارند به هر نحوی میتونه تصمیم بگیره. مضافاً به این که در رابطه با این گونه پرونده‌ها به نظر من اصلا صدور حکم شلاق میتونه غیر قانونی باشه و یه نوع انتقام گیری از طرف قاضی هست یا فشارهایی هستش که دستگاه امنیتی به قاضی ایجاد میکنن که حکم شلاق صادر بشه و یا حکمای تری ساده بشه تا دیگر روزنامه نگارها بیم داشته باشن از اینکه بنویسن. یه نوع آزادی بیان رو محدود میکنه این کار، ولی قاضی اختیار این رو نداره که بخواد یک روزنامه نگار رو به شلاق محکوم بکنه.
در دی ماه سال جاری نیز مصطفی شریف، مدیر سایت شاهرود نیوز، پس از محاکمه در یک از شعبه های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل 40 ضرب شلاق تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت شاهرود نیوز، آقای شریف در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و همچنین رأی صادره درخواست تجدید نظر نکرد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در تیر ماه 95 با انتشار بیانیه‌ای حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهل ساورا، حکمی قرون وسطایی دانست و خواهان لغو این تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر شد. حنیف مزروعی روزنامه‌نگار و فعال در نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری در بلژیک.
نکته که خیلی شاید بارز باشه تو این قضیه اینه که به خاطر اینکه تو شهرستان‌ها عملاً اطلاع رسانی این اتفاقات کمتر صورت میگیره و حالا شاید مثل تهران و یا مرکز استان‌های بزرگ کشور تو معرض دید نیست، این اتفاق به راحتی میفته و دادگاه‌ها به راحتی میتونن حکمای چنین بی‌رحمانه‌ای رو برای روزنامه‌نگارا صادر بکنن. اما خب در شهر تهران مثلا مشاهده این نبودیم که هیچ وقت چنین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه وقتی چنین اتفاقی میفته سریعاً اطلاع رسانی میشه و یه موج خبری ایجاد میشه. متأسفانه این مسئله در مورد شهرستان ها هم صادق نیست.
چندی قبل علی اکبر قاضی زاده از روزنامه نگاران بنام و با سابقه ایران گفته بود ما روزنامه نگاران اصلا قدرتی نداریم و فقط روی تیغ و تناب حرکت میکنیم. او با اشاره به شلاق خوردن خبرنگار نجف آباد نیوز گفت فرض کنیم که اصلا آن خبرنگار به عمد این خبر را منتشر کرده باشد، چرا یک قاضی جرأت میکند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد و چرا در آن منطقه کسی بلند نمیشود بگوید که این کار را نکنید، زشت است.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. در پی سقوط بهمن در روستای بیوران اولیا در سردشت 16 کولبر گرفتار شدند، اما با همکاری تیم کوهنوردی و نیروهای مردمی 12 نفر نجات یافتند و 4 کولبر جان خود را از دست دادند. رادیو فردا در این باره با نیشتمان اسعدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان ایران گفتگو کرده است.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سردشت از خارج کردن 16 کولبر از زیر برف خبر دادند. 3 نفر سالم خارج شدند، 3 نفر به صورت سرپایی در مسجد روستای بیبان سردشت درمان شدند، 6 نفر هم برای مداوای بیشتر به بیمارستان امام خمینی سردشت منتقل شدند که 2 تن از اونها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. متاسفانه 4 کولبر هم فوت شدند که اسامشون عبارت است از آقایان شیرزاد عبداللهی 27 ساله ساکن سردشت، کیوا ابراهیمی نیا 22 ساله ساکن بانه، محمد حمزه‌زاده 21 ساله ساکن مهاباد، علی محمد نژاد 18 ساله ساکن سردشت. به گزارش سازمان هلال احمر شهرستان سردشت با خارج کردن آخرین بازمانده ساعت 21:40 پایان عملیات اعلام شده. کسی زیر بهمن باقی نمونده. جمعا 16 کولبر بوده.
خانم اسعدی، سقوط بهمن در ساعت 20:40 شامگاه شنبه اتفاق افتاده. کولبرها در این سرمای زمستان در آن ساعت اونجا چه می‌کردن؟ اونها با نیروهای امنیتی در مرزها هم و شلیک به سوی اونها روبرو هستند.
متاسفانه کولبران کرد با وجود نبود شغلی امن و وضعیت معاشی که در این منطقه هست مجبورن حتی در نیمه های شب با وجود هوایی بسیار وحشتناک، خطر ریزش بهمن، وجود ماموران امنیتی و در خطر بودن جونشون، اینها مجبورن نصف شب هم برای پیدا کردن لقمه نانی جونشون رو به خطر بیاندازن. مسلما در مناطق محروم، حاشیه‌ای، مناطق مرزی ایران، توزیع ثروت ملی از جمله نفت و گاز اگر مانند مناطق مرکزی مثل تهران، اصفهان، استان‌های مرکزی، استان‌های توسعه یافته مانند کرمان صورت می‌گرفت، هیچ کلبر کردی حاضر نبود به خاطر لقمنانی نصف شب با وجود خطر ریزش بهمن و همچنین وجود ماموران امنیتی جون خودش رو به خطر بیاندازه. من باید خدمتتون عرض کنم که در این وسط کاملا شاهد هستیم که نبود شغلی امن باعث شده که این کلبران متاسفانه جان خودشون رو از دست بدن. آقای مسعود کلیستان نائب رئیس مجلس ضمن همدردی با خانواده کولبرهای جان باخته در حادثه بهمن منطقه بیبران سردشت این گونه مرگ برای امر معاش را نامردی دانستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله. بشنوید که وزرای امور خارجه ایران و روسیه در تماس تلفنی ضمن ارزیابی مثبت از مذاکرات صلح سوریه که اخیراً به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد بر تمایلشان برای ادامه همکاری تا حل سیاسی این بحران تاکید کردند. آنا رایسکایا.
محمد جواد ظریف و سرگی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه در تماس تلفنی درباره مذاکرات آستانه و آخرین تحولات سوریه از جمله چگونگی تثبیت آتش بس در این کشور تبادل نظر کردند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، دیپلمات‌های ارشد دو کشور مذاکرات آستانه را بنیان کارآمد برای گفتگوی مستقیم میان دولت و مخالفان بشار اسد دانستند و از آمادگی خود برای ادامه همکاری در راستای پیشبرد روند سیاسی حل این بحران خبر دادند. اندری کالیسنیکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است افزایش تماس‌های دیپلماتیک بین مسکو و تهران ناشی از افزایش اختلاف‌های دو کشور در سوریه است.
سوریه به معنای پیشینش از میان رفته و احیا نخواهد شد. دولت بشار اسد بازیچه دست مسکو و تهران است و نمایندگانش صرفاً برای طرح به ظاهر قانونی خواسته های روسیه و ایران در مذاکرات حضور می‌یابند. اما بین مسکو و تهران هم درباره اسد، هم درباره گام‌های فوری در سوریه و هم درباره طرح‌های بلند مدت اختلاف افتاده. ایران نگران است روسیه منافعش را نادیده بگیرد و این در حالی است که در میان بازیکنان بین المللی تهران بیشترین نقش را در جنگ سوریه ایفا کرده.
مذاکرات آستانه که هفته گذشته به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد و در آن برای نخستین بار برخی گروه‌های مسلح مخالف دولت دمشق از جمله جیش الاسلام شرکت کردند، با صدور بیانیه پایان یافت و در آن تأکید شده بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و برای نظارت بر رعایت آتش بس روسیه، ترکیه و ایران کمیته مشترک تأسیس و در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی در سوریه همکاری خواهند کرد. از سوی دیگر، فرانس کلینسویچ، عضو کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، نبودی تروریسم در سوریه را منوط به همکاری روسیه و آمریکا دانست و ابراز اطمینان کرد ائتلاف مسکو و واشنگتن ضامن پیروزی بر حکومت اسلامی خواهد بود. شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با امضای حکمی از ستاد مشترک ارتش این کشور خواست طی 30 روز طرحی برای نبودی داعش ارائه دهد. به گزارش CNN، شناسایی اعضای جدید ائتلاف بخش از استراتژی خواهد بود که ترامپ نسبت به موفقیت آن ابراز اطمینان کرده. رئیس جمهور آمریکا شنبه در نخستین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، متحد شدن برای مبارزه با تروریسم را از اولویت‌ها برشمرد و دو کشور توافق کردند در این زمینه اقدامات خود را هماهنگ کنند. اندری کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید همکاری همزمان روسیه با ایران و آمریکا در سوریه میتواند چالش برانگیز باشد.
اولین زنگ خطر در مذاکرات آستانه به صدا درآمد. زمانی که ایران با تقاضای ما برای دعوت آمریکا به این نشست مخالفت کرد. با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران و در حالی که دونالد ترامپ عمدن به دنبال تنش‌سازی است، بهبود روابط مسکو با واشنگتن همزمان با حفظ روابط خوب با تهران آسان به نظر نمی‌رسد و به ویژه در سوریه می‌توانیم با چالش روبرو شویم. البته کرملین معتقد است می‌تواند واشنگتن و تهران را تحت شعار مبارزه با حکومت اسلامی متحد و رهبری کند، اما این طرح بسیار پیچیده است.
روسیه که هدف از مداخله نظامی خود در سوریه را مبارزه با حکومت اسلامی اعلام کرده بود، پس از سقوط حلب، مقر اصلی مخالفان میان روی اسد، از خروج تدریجی نیروهای خود خبر داد، هرچند که قرار است دو پایگاه نظامیش در سوریه را گسترش دهد. با عقب نشینی نظامیان تلاش‌های دیپلمات‌های روس افزایش یافته و در روزهای گذشته مسکو میزبان چند هیئت از مخالفان اسد بود. روسیه همچنین لایحه پیشنهادی قانون اساسی سوریه را تدوین کرده تا به گفته دیپلمات‌های روس روند حل سیاسی این بحران را سرعت بخشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه شنبه با رهبران چند کشور از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تلفنی گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش شهرام میریان از آلمان بشنویم.
به گفته سخنگوی دولت آلمان، در گفتگوی تلفنی ترامپ مرکل ابتدا آینده پیمان نظامی آتلانتیک شمالی با پیشینه 68 ساله مورد مذاکره قرار گرفت و دو طرف بر اهمیت بنیادین این پیمان در حفظ صلح و ثبات تاکید کردند. سوای این دو سیاستمدار بر تحکیم و تعمیق روابط عالی موجود میان برلین واشنگتن در سالهای آینده نیز دست گذاشتند. دونالد ترامپ پیش از انجام مراسم سوگند در گفتگو با دو روزنامه اروپایی پیمان نظامی ناتو را نهادی کهنه و فرسوده خوانده بود و از اینکه اکثر کشورهای عضو مخارج سنگین این پیمان را تأمین نمی کنند و از پرداخت حق عضویت خود را کنار کشیدند گله و شکایت کرده بود. صرف نظر از این انتقاد، در این حال ترامپ بر اهمیت نقش این پیمان نظامی تأکید کرده بود. همکاری آمریکا و آلمان در پیکار علیه تروریسم جهانی و علیه عملیات خشونت‌آمیز گروه‌های بنیادگرا و ثبات در خاور نزدیک و میانه از جمله دیگر موارد گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و صدراعظم آلمان بود. روابط با روسیه و کشمکش و درگیری در شرق اوکراین هم مورد گفتگو قرار گرفت. ولی سخنگوی دولت آلمان نگفت که در این تماس تلفنی آیا لغو تحریم‌ها علیه روسیه هم مطرح شده و یا نه. آلمان و فرانسه پیش از این گفته بودند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه زمانی رو به کاهش می‌گذارد که پیشرفت‌هایی در اجرای پیمان صلح موسوم به مینسک از سوی دستگاه رهبری روسیه به عمل آید. انتظار می رفت دستور منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا هم در تماس تلفنی ترامپ مرکل مطرح شود، ولی ظاهراً این موضوع نیز مورد بررسی قرار نگرفته. دونالد ترامپ پیش از ورود به کاخ سفید واشنگتن سیاست پناهنده پذیری صدر اعظم آلمان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفته بود پذیرش این همه پناهجوی غیرقانونی یک اشتباه فوق‌العاده فاجعه آمیز بوده. دیدار سران آمریکا و آلمان با یکدیگر دیگر موضوعی بود که در تماس تلفنی ترامپ مرکل مطرح شد. آنگونه که در برلین اعلام شده، رئیس جمهور آمریکا دعوت صدر اعظم آلمان را برای شرکت در همایش سران کشورهای موسوم به G20 در مرداد ماه سال آینده در شهر هامبورگ پذیرا شده و در مقابل دونالد ترامپ هم از مرکل دعوت کرده به واشنگتن بیاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
قانون جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور به خاک آمریکا به روی مراودات ورزشی این کشور با ایران تاثیرگذار خواهد بود. طبق برنامه قرار بود تیم ملی تیر و کمان ایران برای رقابت‌های جام جهانی آمریکا هفته آینده راهی لاس وگاس شود که سفر ملی پوشان ایران با این قانون جدید در حاله ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد هم قرار است با حضور 8 تیم از جمله آمریکا طی روزهای 29 و 30 بهمن در ایران برگزار شود که به نوشته خبرگزاری ایسنا معلوم نیست مسئولان ورزش ایران اجازه سفر تیم ملی کشتی آمریکا به تهران را بدهند یا نه. یک دختر و پسر ملی پوش کاراته ایران روز یکشنبه موفق به کسب 2 نشان طلا از رقابت‌های کاراتوان پاریس شدند. تراوت خاکسار و سجاد گنجزاده با پیروزی مقابل همه حریفان خود طلا گرفتند. این مسابقات اولین میدان کسب سهمیه المپیک 2020 بود و کاراتکاهای ملی پوش ایران با هزینه شخصی به این رقابت ها رفتند. تیم ملی والیبال زنان ایران روز یکشنبه در دومین بازی خود در مسابقات مقدماتی انتخابی جام جهانی در قاره آسیا که در مالدیو برگزار شد موفق شد 3-0 تیم میزبان را شکست دهد و با توجه به برد بازی اول مقابل نپال به رقابت‌های نهایی جام جهانی در آسیا صعود کند. تیم فوتبال فولاد خوزستان به دلیل برخی از مشکلات داوری از ادامه لیگ برتر انصراف داد. گرفتن یک پنالتی به سود فولاد خوزستان و سپس عوض شدن رأی داور که روز شنبه در بازی فولاد و سیاه جامگان مشهد رقم خورد یک اتفاق کم نظیر در فوتبال بود. ساسان انصاری بازیکن تیم فولاد خوزستان و آقای گل لیگ در مصاحبه با سیما در مورد انصراف تیمش گفته:
همه بچهای تیم تصمیم گرفتیم تا اطلاع ثانوی تو مسابقات لیگ شرکت نکنیم و توی تمرینات هم شرکت نمی‌کنیم. فعلا ما فوتبال ایران بدون فولاد خوزستان به فوتبالش ادامه بده.
راجر فدرر سوئیسی، مرد اول سابق تنیس جهان، روز یکشنبه در فینال مسابقات اوپن استرالیا، نخستین گرند اسلام سال 2017، در یک نبرد کلاسیک که جذاب و پرهیجان از آب درآمد و 3 ساعت و 38 دقیقه طول کشید، با نتیجه 3-2 رقیب سنتیش رافائل نادال اسپانیایی را شکست داد و برای پنجمین بار جام نقره‌ای قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. این تنیسر 35 ساله ماها به دلیل مصدومیت دور از میادین بود. فدرر تا کنون 18 قهرمانی در گرند اسلام های مختلف به دست آورده که یک رکورد بی‌نظیر در این رشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از این که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که یادآوری کنم که آخرین خبرها رو با جزئیات بیش از اونچه که در رادیو میشنوید میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس: radiofarda.com. radiofarda.com. و ما شماره پیامگیرمون هم هست 00420221122112. و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون. بریم و بشنویم برنامه هفتگی صدایی دیگر از رویا کریمی مجد را. صدایی دیگر،
صدای زنان.
مسئولان میگویند با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه ممکن است 100,000 زن مشمول بازنشستگی شده و از بازار کار خارج شوند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
این چه اندیشه ایست که یا زن باید بتواند وظیفه خانوادگی خودش رو خوب انجام بده، وظیفه مادری خود که وظیفه بسیار مهمی هست، شاید هیچ وظیفه پایه این وظیفه نرسه که یک مادری بتونه بهترین فرزندان رو تحویل جامعه بده، یا مادری یا حضور در جامعه، یا خانواده یا شغل، یا علم و دانش، یا دین و مذهب، یا دنیا یا آخرت. یک همچون تفکری ما در اسلام نداریم.
از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این سخنان را مطرح کرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی بازنشستگی پیش از موعد زنان را تصویب کرد، فاصله زیادی طی نشده. فاصله‌ای که در آن هم معاون اول رئیس جمهور طرح جمعیت و تعالی خانواده را ابلاغ کرده و هم طرح کاهش ساعت کار زنان به تصویب رسیده. و حالا در آخرین اقدام همه چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شده است، شورایی که قرار است مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این مصوبه جدید، زنان بدون محدودیت سنی و تنها با 20 سال سابقه کار می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند و البته تنها 2/3 حقوق دوران بازنشستگی را دریافت کنند. تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان اما همه با این طرح مخالفند. از معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که میگویند تصویب و اجرای این طرح میتواند 1/3 زنان را از بازار کار خارج کند گرفته تا مدیر کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش که معتقد است با تصویب این قانون تعداد زیادی از نیروهای کیفی آموزش و پرورش خارج میشوند و ضرر و ضربه بزرگی به سیستم آموزشی به خصوص دوره ابتدایی وارد می شود. با این همه نمایندگان مجلس بدون توجه به تبعات احتمالی این طرح آن را تصویب کردند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
اساساً اینکه امکانات خوبی رو ایجاد بکنم برای خانم ها برای اینکه بتونن بازنشستگی رو داره باشن مستلزم یک شرایطیه، اونم اینکه باید بنیه مالی جامعه و دولت و اون صندوق های بازنشستگی به اندازه کافی باشه. و الا میتونه این مشکل آفرین باشه، از اون جهت که اگر تأمین مالی مناسب نباشه، یعنی فرزند سطح درآمد ملی بالا نباشه که اون صندوق‌های تأمین بازنشستگی به اندازه کافی درآمد داشته باشند و به هر حال سرمایه تو بازار داشته باشند، در نتیجه این چنین طرحی میتونه فقط عواقب منفی داشته باشه، هم برای خود زنها و هم برای جامعه. اینکه چرا مجلس به این قضیه میپردازه به نظر نمیاد که این مبتنی باشه بر نگاه بلند مدت.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در زمان حاضر 300 هزار زن شاغل در جامعه فعالند، اما با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه 100 هزار زن شاغل ممکن است به واسطه این قانون از بازار کار خارج شوند. فراهم کردن شرایط برای بیرون راندن زنان از محیط‌های کار در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از 16.8% در سال 1388 به 19.8% در سال 1392 رسیده است که افزایش 3% شاخص نرخ بیکاری زنان را نشان می‌دهد. در حالی است که در همین مدت نرخ بیکاری مردان از 10.8% به 8.6% کاهش یافته است. سعیده، زن 35 ساله جویای کار، در مورد دشواری‌های یافتن کار برای زنان در ایران می‌گوید:
با توجه به شرایط اشتغال این روزا توی ایران، حتی پسرا هم نمیتونن به راحتی کار پیدا کنن. در نتیجه کلن کار پیدا کردن خیلی سخته. البته اینجا منظورمون از کار اینه که کاری که بیمه داشته باشه، ساعت مشخص سازمان کار رو داشته باشه و اینها، و یعنی کار کاذب زیاده، چه برای دخترها چه برای پسرها. اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشه، پیدا کردنش برای هر دو جنس، چه پسرها چه دخترها، سخته.
به گفته یه سعیده، در دسترس‌ترین شغل برای دختران جوان این روزها فروشندگی است، شغلی که سعیده این طور آن را توصیف میکند:
اصلا بیمه نداره و طبق ضوابط قوانین کار نیست. دخترها باید ساعت طولانی کار کنن. متاسفانه بسیار شرایطش هم سخته. هر وقت که از نظر اون کسی که اونها رو استخدام کرده اون طرف تصمیم بگیره و دلش بخواد، میتونه اونها رو از اون کار بیرون کنه. متاسفانه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
امکان کنار رفتن زنان از بازار کار با تنها 20 سال سابقه کار در شرایطی فراهم می شود که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر برابری فرصت‌های اقتصادی میان زن و مرد در میان 142 کشور جهان رتبه 139 را به خود اختصاص داده است و در واقع از لحاظ شاخص‌های اقتصادی جزء نابرابرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. این گزارش تأکید کرده که نرخ دستمزد زنان ایرانی نیز به طور متوسط 41% کمتر از مردان است. آنگونه که احمد علوی میگوید، مجلس شورای اسلامی برای بهبود اوضاع زنان و خانواده‌ها باید موانع را از میان بردارد، نه اینکه موانع جدیدی بیفزاید.
اگر مجلس قرار است که توجهی بکنه به بهبود وضعیت زنان در بازار کار، باید موانع رو برداره، در حالی که مجلس چنین کارهایی رو نکرده یا توجه به این قضیه نداره. و در فقدان حضور زنان در بازار کار، حتی اگر مشکل بازنشستگیشون هم حل بشه، این حل مشکل تأثیر زیادی نخواهد داشت بر زندگیشون در آینده.
آنگونه که مدافعان این طرح در مجلس شورای اسلامی گفتند، هدف اصلی طرح بازنشستگی زود هنگام زنان بازگرداندن آنها به خانواده و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده است، هدفی که به گفته احمد علوی با اجرای این طرح محقق نخواهد شد.
اقتصاد و بازار کار چیزی جدا نیست از خانواده که مقبولیت داره در جامعه. بنابراین ما اینجا با یه مشکل نرم ها، ارزش ها و ساخت خانواده و بازار کار روبرو هستیم. به نظر میاد که اگر ساختار خانوار دگرگون بشه، هنجارها عوض بشه، خب زنها میتونن بیشتر بیان تو بازار کار، درآمدشون افزایش پیدا بکنه و در نتیجه مشکل بازنشستگیشون به یه شکل منطقی تری حل بشه، تا اینکه کمتر کار بکنن و بیشتر بتونن از بازنشستگی برخوردار بشن. برای اینکه تا وقتی یه گروه اجتماعی، حالا اهم از زنان، مردان، جوانان، اینا اگر به اندازه کافی کار نکرده باشن، درآمد نداشته باشن، حتی اگر مشمول بازنشستگی بشن و سن بازنشستگیشون هم پایین باشه، باز درآمدهاشون اونقدر نخواهد بود که بتونه تأمین بکنه زندگی اونا. بنابراین به نظر میاد که مجلس نه در چارچوب یک نگاه بلند مدت برای حل مشکل زنان، بلکه از یه نگاه به حساب سنتی این مسائل زنان و بازنشستگی رو میخواد حل بکنه و به همین دلیل هم است که به بسیاری از مسائل بی‌توجهه.
آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، نیز معتقد است که هزینه تحکیم خانواده ها تنها بر دوش زنان قرار گرفته است.
ببینید، بازار کار ما هرگز سهمیه بندی نشده، یعنی زنان برای حضور در بازار کار از سهمیه اجباری برای کارفرما استفاده نمی کنند. برخلاف اینکه در دانشگاه های ما به نفع مردان سهمیه بندی جنسیتی میشه و این به خاطر این هست که از ورود بیشتر زنان به دانشگاه ها جلوگیری بشه یا بعضی از فرصت های شغلی فقط برای مردان باشه، اما در بازار کار به نفع زنان سهمیه بندی وجود نداره. کارفرما در قانون ملزم به استخدام زنان نشده. تا وقتی که شما چنین قوانینی دارین، اما کارفرمایان حق انتخاب دارن و هیچ سهمیه بندی جنسیتی وجود نداره که از حضور زنان در بازار کار حمایت بکنه، کارفرما ترجیح میده از مردانی استفاده بکنه که چنین دردسرهایی براش ندارن. این دردسر رو که من به کار میبرم دقیقاً معنای کاربردی داره، برای اینکه ما از تحکیم خانواده حرف میزنیم، ولی این تحکیم خانواده بهایی هست که فقط زنها دارن میپردازن. اگر مسئله خانواده هست، هم مرد و هم زن و هم جامعه باید برای تحکیم خانواده هزینه پرداخت بکنه. اما چنین قوانینی که در دراز مدت فقط باعث حذف زنان میشه، چون کارفرما ترجیح میده مردان رو استخدام بکنه با این شرایط، هزینه این هست که فقط باعث حذف زنان از بازار اشتغال میشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.